هیئت داوران جایزه کتاب سالش خبرنگاران در هفتمین دوره جایزه را تقدیم میکنه به مجموعه شعر بکتاش آبدی. میدونم که هیئت محترم داوران چقدر سختشون بوده که این کتاب ها رو بررسی کردن، چون کتاب ها بی جانه، بی رمله، اینا شعرهای اصلی ما نیستن. شعرهای اصلی ما اون چیزی که چاپ نمیشه. این حقیقتا بزرگترین مشکل شاعر و نویسنده و هنرمند ایرانی سانسوره.
غزل میگفت، غزل باره میگفت، خب طبیعتاً شعرش عاشقانه بود.
بعد از سالهای 70 به مرور ذهنش آرام آرام عوض شد، دیدگاهش عوض شد. گرایشش این بوده که شعر نو بنویسه با گرایش های زیبای شناسی دهه 70.
این گرایش ها رو داره به اضافه گرایش های اجتماعی که اینجا هم عمدتاً توجهش به اقشار حاشیه‌ای جامعه است. مثلا اون شعر فرشته خانم در واقع از زبان زنی گفته میشه که به ناچار تن به تن فروشی میده.
من لباس دخترم رو معنیش اینه، یعنی لباس دخترم رو بخیه میزنم. زنم، این استفاده میزنم و زنم از این فعل، این بروش رو بیاره پایین و نشون بده من زنم دارم این شعر میگم. خب این یک خلاقیت زبانی میخواد.
جوراب های دخترم را بخیه میزنم، زنم، گاهی عروسکم، گاهی چند روز پیراهن چرکم که چسبیدم به تنم. عصبانیم، شبیه رگهای گردن مادرم و می لرزم، شبیه خقشانه های دخترم می رقصم.
در بسیاری از شعرهای بکتاش ما اینو می بینیم، یعنی این بازی های چشمگیر تصویری و زبانی رو می بینیم.
فریاد های اعتراضی که انگار به دیوار بر می خوره، جنگ اصلیش، سر ستیز اصلیش با قدرته. زبانش زبان ساده و قابل فهمه، اگرچه زبان شلخته نیست. برخورداری از وزن و موسیقی به زبانش در واقع جور مقبولیت میده. روح آزادی خواهی که در شعرش وجود داره به نظر من جز مواردی که برجسته است روی طغیانگری و آزادی خواهی.
با یک زبان ساده اما چکشی هر کسی میتونه با شعرش ارتباط بگیره.
مشخصا در مورد شخصیت ها فیلم میساخت و سعی میکرد که نگاهش به جامعه یا تحلیلش از جامعه را از ورای انتخاب شخصیتهایی که میکرد و گفتگوهایی که باشون پیش میبرد در حوزه‌های مختلف بتونه اونا رو بیان کنه.
چه تو آثار اولیه که درباره علیشاه مولوی شاعر میسازه و یا فیلمی مثل پارک مارک، چه آثار متأخرش که پورتره‌هایی از انسان‌های آرمان‌خواهی هستش که پای آرمان خواهیشون باقی موندن. سعی میکنه که وجوه آزاد اندیشانه و انسان دوستانه بکتاش رو و اون رویکرد انتقادیش رو در خودش در واقع ترسیم کنه.
از کنار آدمای معمولی کوچه و خیابون هم حتی راحت نمیگذره. برای همین ما موری رو میبینیم، پارک هم میبینیم، در واقع آدم های برجستر هم میبینیم و اینا رو در واقع خیلی صمیمی و خودمونی و به زبون در واقع عامیانه میذاره روبروی مخاطبش و میگه که این همون چیزیه که شاید مثلا پیچیدش میکردن خیلی ها، اما سادهش میشود. این
تو فیلم پارک مارک نشون داد که بازیگوشی داره، خلاقیت جذاب داره، موضوع رو خوب میتونه بهش نزدیک شه و موضوع رو میتونه خوب بیان در واقع به بیانگری برسونه. و وقتی فیلم آخرش موریانه هایی با دندان های شیری رو دیدم، احساس کردم که انگار جمع‌بندی همه آنچه که در ذهنش و در روند زندگیشه و مواجهه با نتیجه همه آن چیزیست که با سالها باش شاید جنگیده و تن نداده در همون فیلم داره خلاصه میکنه.
موقعی که من توی هیئت مدیره انجمن کارگردانان مستند بودم چند مرتبه با بکتاش تماس گرفتم که بیاد عضو انجمن شه، هر بار بنا به دلایلی نمیپذیرفت. یعنی دیگه من پیله کردم و اینا، گفتش که محسن من به اون فضا تعلق ندارم. اون به این فضا تعلق داشت، این فضا جوری براش موقعیت رو ایجاد کرده بود، این ترجیح میداد تو این موقعیت نفس نکشه. تا روزی که فوت کردش بکتاش، شماره نظام سینمایی براش صادر نشده بود. عده‌ای معترض بودند، من نام نمیبرم، عده‌ای معترض بودند که این عضو خانه سینما نشود. خب طبیعیه، این در واقع با جریان اصلی سینمای مستند هیچ موقع همگام نبوده.
خود بکتاش در واقع از پیوستنش به کانون به عنوان یه اتفاق مهم در زندگیش یاد میکنه که تو زندگیش خب تأثیر آشکار داشته و به واقع هم درست میگه. مطمئن من میخوام این رو اضافه بکنم که بکتاش این روحیه نپذیرفتن ظلم، این روحیه جنگیدن در مقابل ناروا، این رو در خودش داشت.
کانون یک کاتالیزوری بود که اون روحیه اعتراضی رو تونست به یک کانالی بندازه، به یک مجرا و به اصطلاح گذرگاهی بندازه که بکتاش بتونه تو این گذرگاه به اون چه که میخواست برسه. در واقع آبی بود بکتاش که جویش رو پیدا کرد،
نسبت اون رو با اخلاق مشخص کرد، نسبت اون رو با عرصه اجتماع مشخص کرد، از حالت فردی درش آورد به حالت جمعی در واقع منتقل کرد.
به دلیل مواضع بسیار اصولی که می گرفت، واقعیت قضیه اینه که چندین دوره به عضویت هیئت دبیران کانون نویسندگان داره. من خوب اینم نکترم بگم که در هر دوره بکتاش بالاترین رأی رو می آورد.
در سرزمین خود ما پاسخ حق طلبی، آزادی خواهی شلاق است و زندان و چوبه دار. شک نیست که برای انسانی که خواهان جهانی بهتر باشد، برای ما نویسندگان، شاعران و روشن فکران مسئول و دلاغا.
دوستان کانون نویسندگان به دو جور متهم شده بودند، یکی تبلیغ علیه نظام و یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی. مصادیقی که توی پرونده برای این دوتا اتهام آورده شده بود، حضور بر سر مزار احمد شاملو و مختاری و پوینده که قربانی های قتلای زنجیره‌ای بودن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده بود، و مصداق تبلیغ علیه نظام هم صفحات مجازی که دوستان داشتن، حالا توی فیسبوک، اینستاگرام و حالا مطالبی که منتشر کرده بودن. در نهایت برای دو تن از اعضا، آقای خندان و آقای آبتین، 5 سال برای اقدام علیه امنیت ملی و 1 سال برای تبلیغ علیه نظام داده شد که 5 سال قابل اجراه. برای آقای کیوان باژن دادگاه بدوی 5 سال صادر کرد، دادگاه تجدید نظر تبدیل کرد به 3.5 سال.
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر بشه و به هر علتی این قرار قطعی بشه، دیگه نمیشه مجدداً متهم رو به همون اتهام تعقیب کرد مگر اینکه دلیل جدیدی کشف بشه. این نص قانونه. در بازپرسی شعبه 7 همین دادسرای ناحیه 33 اوین در سال 97 به همون پرونده ای که بعد 2 مرتبه دستاویز قرار دادن و بکتاش رو محکوم کردن رسیدگی شده و قرار منع پیگرد صادر شده و این قرار قطعی شده، اما با فشار وزارت اطلاعات، مشخصا خدمتون بخونم نامه شماره 97 ممیز 86 ممیز 17 54 65. این شماره نامه تاریخش هم 23/7/97 است. نامه ایست که صراحتاً وزارت اطلاعات برداشته نمیشه به مسئولین قضایی و از قرار منع پیگرد قطعی شده قبلی رفع اثر کردن. بر اساس همون بهانه ها، همون معاذیری که تون پرونده بود، مجدداً دادرسی به جریان انداختن و کشوندن بکتاش رو به دادگاه. یعنی از ماهیت و اساس اصلا دادرسی که علیه بکتاش راه افتاد این خلاف قانون. سر تا سر پرونده رو وقتی شما نگاه بکنید، زبان اصلا زبان قضایی نیست، زبان اطلاعاتی است. حضور بر سر خاک احمد شاملو یا جان باختگان کانون نویسندگان هیچ وصف جرایی نداره. من به بعضی از این آقایون اطلاعاتی توی یکی از این برخورد ها همونجا عنوان کردم، گفتم شما خودتون هرگز به گورستان برای درگذشتگان خودتون، خانوادتون، پدر و مادرتون به گورستان نرفته اید.
صدور این حکم ها را از ابتدا ما بر اساس یک پرونده سازی می دونستیم. چند نفر رو میخوان بندازن به زندان، دو سه تا اتهام رسمی دارن، نمیدونم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی از این حرفا، بعد میان برای اینا مصداق جور میکنن. یکی از مواردش که بسیار جدی بود برای اون نیروهای امنیتی، اون تألیف کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران بود. بکتاش زمانی که این کتاب، یعنی اون کارگروه داشتن کتاب رو تألیف میکردند، اصلا در تهران نبود، در اون تحریریه اون کتاب اصلا مشارکتی نداشته.
دادگاه که قاعدتاً باید یه مرجع بی‌طرف باشد بین دستگاه کشف و تعقیب جرم و متهمین، از لحظه اول آقای مقیسه شمشیر رو علیه ما از رو بسته بود. ایشون صراحتاً گفت اگر به من بود همه شما رو میکشتم. گفت هوای این کشور رو حرام شما تنفس کنید.
توی اوج بیماری کرونا بود، یک بار به تعویق انداخته شد، اجرای احکام همکاری کرد و برای بار دوم که مه ماه سال 99 بود دوباره ابلاغیه دادن و این بار دوستان حبسشون رو شروع کردن.
زمانی که حکم اجرا شد ما به طور مشخص تو بیانیه‌مون گفتیم که فرستادن نویسنده ما و سه عضو عزیز ما به زندان در این شرایط، فرستادن اونها به قتلگاه و قربانگاهه.
خب بریم. تمامه؟ تمامه. باید جزده بفرمه. باید جزده شما.
بعد از اجرای حبس بود، یعنی توی آبان 99 من مراجعه کردم به اجرای احکام. در مورد شخص بکتاش من گواهی پزشک چندین ساله ایشون که درمان ایشون رو تحت نظر داشت از چندین سال پیش، دکتر روزبهانی رو زمینه لایحه کردم. توی گواهی دکتر روزبهانی دقیقا این موضوع عنوان شده بود که آقای آپتین مبتلا به آپنه خواب هستند و نیاز دارن به استفاده از دستگاه بیپپ به صورت مرتب و منظم و همچنین نیاز دارن به استفاده از داروها و تجهیزات پزشکی. من به همراه این لایحه از اجرای احکام خواستم که به پزشکی قانونی ارجاع بدن تا مشخص بشه که شدت بیماری در چه وضعیتیه. سه ماه بعد از اون هیچ اقدامی در مورد این لایحه اعزام به پزشکی قانونی انجام نشد. من یک لایحه توی سامانه الکترونیک دوباره ثبت کردم به تاریخ 11/11/99 و یک بار دیگه مسئولیت مسئولین زندان رو به استناد مواد قانونی یادآور شدم بهشون و خواستم که نسبت به ارجاع به پزشکی قانونی اقدام کنن.
نوبت اولی که بکتاش به کرونا مبتلا شد، خب بلافاصله ما در درجه اول اطلاع رسانی کردیم، هشدار دادیم و یادآوری کردیم بیماری زمینه‌ای بکتاش رو و تاکید کردیم که این آدم اگر به بیمارستان منتقل نشه و تحت مراقبت مناسب قرار نگیره ممکنه اتفاقات غیرقابل جبرانی بیفته.
همزمان با درگیری بکتاش با کرونا برای بار اول که مبتلا شده بود، من گواهی جدید پزشکش رو که ابتلا به آپنه خواب میتونه باعث بروز علائم شدید کرونا بشه، زمینه لایحه برای درخواست مرخصی استعلاجی کردم.
تمام کار به امکان برقرار شده. دایی و چشایی مو از دست دادم. اما خب من آمدم توی یه حسینیه کوچیکی که توی سالن ما هستش، من گوشه اون حسینیه جامو پهن کردم و خودمو قرنطینه کردم.
آفتین هر روز تقریبا با من تماس میگرفت و خب حرف میزدیم. قبل از تایم 11 هم که الان قشنگ تو ذهنم مونده، یه ذره صداش گرفته بود، یه ذره به هم ریخته بود. از 11 هم دیگه صداش خیلی گرفته بود، یعنی این میشه پنجشنبه. اینو به خاطر این یادم مونده که گفت مریم به نظرت صدام خوبه که بتونم با بابا صحبت کنم؟ گفتم که آفتین نه، اگر میخوای مشخص نباشه که مریضی، نه خیلی واضحه، به خاطر همین زنگ نزن الان به بابا.
از روز پنجشنبه 11 آذر که تماس داشت، صداش کاملا بیمار بود، سرفه داشت، صدا گرفته بود و حال خوبی نداشت دیگه. گفتم آبتین یه وقت کرونا نگرفته باشی؟ گفت نه، رفتم بهداری زندان، بهم قرص دادن و گفتن که سرماخوردگی مشکلی نیست.
روز بعدش دوباره تماس داشت، دوباره این داشت بدتر میشد. شنبه تماس نداشت، یک شنبه که زنگ زد حالش خیلی بد بود، خیلی. گفتش که مریم تب 39.7 دارم.
باز دوباره تاکید کردم رفتی بهداری زندان، تونستی دارویی بگیری، معاینه یه چیزی بشی؟ گفت ببین اونجا که میدیم یا یه قرص در حد قرص افتامینوفان میدن یا نهایتا یه آمپول مسکن چیزی میزنن.
دوشنبه که خبری ازش نشد، سه شنبه هم همینطور.
معمولا تو زاغش دراز میکشید و به هر حال ناراحت بود از احساس مریضی که داشت. رفت آمدش بهداری هم شروع شد، اما همونجوری که حد زده میشد بهداری کاری ازش بر نمی اومد، جز این که یک مقدار مسکن یا با تشخیصهای نادرست معمولا بچه ها رو بر میگردونن به بند.
من رفتم داخل اتاقش، دیدم سوشرت و زیرش جاکت پوشیده بود، سوشرت کلا انداخته دو خودش و رفته زیر پتو درست کشیده بوده، که من بهش گفتم بدتون در چه وضعیتی هستی؟ گفتم سوا جان این جمله شیفا، گفتم سوا جان من در تب 39.7 الان 4 روزه دارم میسوزم. که به مسئول بهدادمون گفتم که عزیزم ایشون رو ببرش اونجا، اگر مخالفت کردن برای انتقال بیمارستان گفتم داد بزنید سرشون.
خودش و یک دو تا بچه های بند به بهداری مراجعه کردن، اونجا باز هم میخواستن بکتاش رو برگردونن با زدن مسکن یا دادن قرصی، چیزی که اونجا هم خودش هم بچه های اعتراض کرده بودن که این چه وضعیش، یعنی تب بالای 39 داره، فشار 19 داره، این رو نمیشه با این وضع برگردون به بند.
تماس میگیرن با یک مرجع قضایی، اون مخالفت میکنه و میگه نه خیر ایشون بره تو اتاقش. پزشک جایی که به حرف بیمار گوش بکنه به حرف مرجع قضایی میخواد گوش بکنه، که اونجا بکتاش عزیزمون عصبانی میشه و میگه که من اینجا خودم آتش میزنم. اونجا پزشک از ترسش تماس میگه با افسر جانشین اون شب.
فردای اون روز که فکر کنم سه شنبه 16 آذر بود، من تماس گرفتم با مریم همسر بکتاش که ببینم حالش چطوره.
فکر کنم 5:30 اینا بود، رضا خندان زنگ زد گفتش که چه خبر از رفیقمون؟ من گفتم که کدوم رفیقتون؟ بعد گفت آپتین دیگه. گفتم آپتین؟ شما که باید بیشتر خبر داشته باشین. بعد گفت نه آپتین رو بردن. گفتم کجا؟
یه لحظه من موندم که چی بگم. گفتم داستان اینجوری بوده، دیشب به ما گفتن که ایشون رو اعزام کردن به بیمارستان. از من پرسید مریم که کدوم بیمارستان؟ من یه لحظه تردید کردم، گفتم که خب اینا گفتن بیمارستان ولی ما مطمئن نیستیم، چون گاهی وقتا مثلا میگن اعزام شد بیمارستان ولی میبرن بهداری مرکزی خود اوین.
بنابراین شد که چهارشنبه صبح برای پیگیری اقدام بکنیم که اصلا ببینیم تو چه وضعیتیه، کجاست. و از اونجایی که من گرفتار بیماری پدرم هم هستم و بودم متاسفانه، اون روز با بابا صبح باید میرفتم بیمارستان برای پیگیری داروهای شیمی درمانی و کارهایی که داره برای مداوای انجام بدم، و قرار شد که مریم صبح بره و من بعد بهش ملحق بشم.
صبح رفتم اوی
روز ملاقات بود، چهارشنبه ها روز ملاقات آپتین بود. گفتش که مهدی کاظمی که اصلا 15 هم اعزام به بیمارستان داشته. گفتم کدوم بیمارستان؟ گفتش نمیدونم، برو از دادیاری بپرس. اومدم رفتم دم دادیاری، منو راه نمیدادن، چون روز ملاقات آقای وزیری یک شنبه ها و سه شنبه هاست و به جز اون روزها هیچ وقت دیگه آدم رو نمیبینن. گفتن اینجا که ما نمیتونیم تو رو راه بدیم، برو درب پایین. منم ماشین که نداشتم، دوباره اون راه اومدم پایین. اومدم پایین رفتم درب اصلی، بهشون میگم که به من گفتن که من مهدی کاظمی رو از اینجا باید بپرسم که کجا فرستادنش برای بیمارستان. گفت خانم ما که اطلاعات زندانی رو نداریم که از اینجا که اعزام نمی کنن، که اطلاعات اصلا خود بالاه، خود دادیاری داره. دوباره من از در پایین رفتم در بالا، هی گفتن نه نمیتونیم بفرستیمت بالا، آقای وزیری نیستش، دیدار نمیتونی داشته باشی. من دیگه اینقدر کلافه شده بودم، بهشون گفتم اصلا نمیخوام به هم بگین کجاست، به هم بگین زنده است. بعد خانومه گفت یه لحظه صبر بکن، زنگ زد دبیر دفتر وزیری دفتر، گفتش که بهش یعنی خانومه به من گفت بهش بگین طالقانیه. من دیگه نمیدونم چجوری خودم رو جمع کردم رفتم طالقانی. هرچی تلاش کردم که بتونم از باجه‌ها، حتی بخش هدایت کننده بیماران، اطلاعات بپرسم که مهدی کاظمی بکتاش آپتین و هر اسمی که آوردنش آیا اینجاست یا نه، گفتن که ما نمیتونیم اطلاعات بهت بدیم، باید بری از زندان نامه بیاری. گفتم به من نمیدن نامه، یک شنبه و سه شنبه ها فقط منو میبینن، من الان چهار شنبه است، چجوری تا یک شنبه صبر بکنم؟ هی منو دووندن. بعد یه خانومی کنار گفتش که بیا من بهت میگم. یه نگاه کرد گفت تو بخش کرونا یاسا؟ من از این پزشکا که پایین حرکت میکردن حالا نمیشناختن، گفتم کرونایا رو کجا بستری میکنن؟ گفت تو بخش فک و جراحی. من رفتم طبقه سوم، رفتم تو بخش فک و جراحی، دیدم که سه تا سرباز ایستاده و مثل یه همراه عادی از کنار سرباز رد شدم. برگشتم توی اتاقی که سرباز جلوش نشسته، خب حتما همون اتاق بود دیگه. برگشتم نگاه کردم دیدم آپتینه، دستم رو اینجوری بردم براش بالا تکون دادم، خیلی آروم دستش آورد بالا. بعد نگاه آپتین مثل یه بچه بود که انگار تو بازار شلوغ مادرشو گم کرده باشه و یه لحظه مادرشو ببینه. من فقط دستم رو تکون دادم براش.
ده روز بعد از اعزام بکتاش بود که من هم احساس کردم که حالم خوش نیست. اولین بار که من رجوع کردم به بهداری، اصلا دکتری اونجا نبود، یه پرستار بود که حالا لطفی کرد و یه مسکنی زد. صبح اومدم برای بهداری مجدد که پزشک باشه، پزشک ببینه، اونم معاینه کرد، تشخیص سرماخوردگی داد و قرص سرماخوردگی و شربت سرماخوردگی اینا داد به من. در این حال یه تزریق هم کرد. فردا دوباره دیدم همون احساسامون در حد بیشتری مجدد اومد سراغم. دو سه تا بچه‌ها دنبال من اومدن، رفتیم به بهداری. اونجا هم باز اون پزشک گفت که تزریق بکنید، نمیدونم اسم خاصی داره آمپولش، این رو تزریق بکنیم. من که خودم خیلی تو حال نبودم، دلم می‌خواست یه گوشه فقط بیفتم، ولی بچه‌هایی که همراه من بودن اعتراض کردن، گفتن شما بکتاش رو هم به همین روز انداختی، الان اگر بکتاش تو بیمارستان داره با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنه، همین رفتارهای شما بود. دیگه اعزام زدن. اعزام که زدن به بیمارستان طالقانی، آزمایش کردن فلان، تشخیص کرونا دادن و بردن به بخش.
ورودی بخش رو یه چوب گذاشته بودن که در دیگه باز نمیشد. سرباز بود جلوی در بخش. به سرباز گفتیم، به اون زندانبانی که بود گفتیم، خواهش کردیم که اگر میشه ما بتونیم ببینیمش، که گفتن نه، ما دستور دادیم که کسی حق نداره ایشونو ملاقات بکنه.
به تخت زنجیرش میکنن، جفت پا با یک زنجیر و اون زنجیر یا پابند با یک پابند یا زنجیر دیگری به تخت بسته میشه. نه که فکر کنید که مثلا این کلید این پابند دست سر دو تا سرباز مراقبش که اونجا جلوی در دارن مراقبت میکنن، نه، کلید به دست یک افسر کادره که اصلا اونجا نیست. یعنی اگر من زندانی نیاز مثلا به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشم، من بیمار باید به سرباز بگم، سرباز بره تماس بگیره، زنگ بزنه اون آقایی رو کلید دار هست پیدا بکنه، اون بیاد این زنجیر رو باز بکنه که مثلا فرض من زندانی بیمار بتونم برم از سرویس بهداشتی استفاده کنم. در مورد خود من به این صورت بود، زنجیری که به پام بود باز نمی کردن، زنجیر تخت رو باز می کردن. این زنجیر همینجوری روی زمین کشیده می شد تا روی کاسه توالت این زنجیر می رفت. بعد به همین ترتیب باید بر می گشتی، مسیر رو طی می‌کردی، سالونی که چندین بیمار دیگه درش بستری هستن طی می‌کردی، می‌بدی با همون زنجیر آلوده روی تخت که تازه اون رو با زنجیر دیگری ببندنت به تخت. بکتاش که با فشار 19 و تب بالای 39 روی اون تخت زنجیر شده، چه واقعا احساسی داشته؟
این روند تا روز یک شنبه ادامه داشت و ما متاسفانه کارمون این شده بود که به همراه همسرش می رفتیم پشت در اون بخش، می شستیم منتظر می شدیم کسی از بخش بیاد بیرون، بتونیم از کادر اداری اون بخش سوالی بکنیم از وضعیتش. اگر احیانا در بین اون روزها موفق می شدیم از اون دربی که گذاشته بودن تو بریم، از اون درب بخشی گفتم چوبی گذاشتن تو بریم و سعی می کردیم بخواییم به خود آپتیم برسیم، بیشتر از این که اون ما رو ببینه که پیگی احوالش هستیم و حضور داریم، بلافاصله میگفتن که شما نباید اینجا باشید، واسه که اینجا رو ترک بکنید.
گفتم خب این آب میوه میخواد، آب میوه تازه میخواد، دمنوش میخواد، غذا میخواد. گفتن که نه. گفتم میتونم بلسته برم پیش؟ گفتن اصلا.
با پیگیری های خیلی 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 زیادی که از سوپروایزر بخش، معاونت درمان بیمارستان و پاسکاری های اداری که خودتون بهتر میدونید داشتیم، تماس هایی که اونا با پزشکی که برای زندان اوین بود داشتن، به هر حال با هر کیفیتی که بود فیلم کنم روز بعدش ما موفق شدیم مجوز بگیریم که آب میوه به دست آپتیم برسونیم، که وقتی ما خوشحال شدیم گفتیم حداقل آب میوه رو میتونیم بدیم. خانومش با فلافی که چای یه مقدار دمنوش و اینا آورده بود که دمنوشای گیاهی بهش بده یا یکم غذا، که اونا رو از ما نگرفتن، گفتن نه ما صرفاً هماهنگی‌هایی که شما کردید، پیگیری‌هایی که کردید، ما صرفاً در حد آب میوه اجازه داریم، بیشتر از اینو اجازه نداریم.
روز یک شنبه با آرمان صبح رفتیم اوین دفتر وزیری، خود آقای وزیری که اصولاً نیستن، حالا یا دستیارشون آقای محمدی یا معاون، من نمیدونم، جای ایشون همیشه ما میبینیمشون.
گفتن تقاضای کتبی بنویسید، کتباً تقاضا نوشتیم که ما درخواست داریم که اجازه بدید که برادرم از بیمارستانی که زندان ایشونو منتقل کرده به بیمارستان دیگه منتقل بشه برای ادامه درمان.
خودمون حداقل بدونیم روند درمانش چجوریه، یعنی اصلا داره چه اتفاقی براش میفته، چون هیچ توضیحی که به ما نمیدادن، ما نمیدونستیم داره چه اتفاقی میفته.
تقاضایی که اونجا داشتیم بهشون گفتم که فقط خواهش میکنم دیر نشه، تا همین الانم خیلی ما زمانهای زیادی رو از دست دادیم. گفتن که نه، اگر بشه همین امروز به شما اطلاع میدیم. ما چه امروز هم روز یک شنبه هم باز دوباره هیچ خبری نشد.
گفتم نمیشه صبر کرد تا سه شنبه که ببینیم چی میشه. ما دو شنبه مراجعه کردیم به رئیس زندان، روز ملاقات مردمی آقای هاشمی رئیس زندان بود و از رئیس زندان درخواست کردیم که در این مورد کمک کنن، چون پزشک زندان رو فرستاده بودن توی بیمارستان طالقانی و وضعیت حاد بکتاش گزارش شده بود، رئیس زندان موافقت کرد که همون موقع خودشون تماس گرفتن با ماموری که نگهبانی که بالای سر بکتاش بود و گفتن که ساعت 1 بعد از ظهر تحویل خانواده بدن بکتاش رو.
اولین لحظه‌ای که پاسیارا رفتن و به من اجازه دادن که آپتین رو ببینم، من نزدیکش شدم و مچ دستم رو گرفت. گفت منو از اینجا ببر. اونم نفکر کنید اینجوری که من دارم میگم، با نفس نفس و من
خیلی بریده بریده صحبت کرد با من. گفت میخواستم بکشنم. من جمله آپتین رو نقل میکنم. گفت اینجا میخواستم من رو بکشن و گفت من شبها از ترس این که من رو نکشن نمیخوابیدم. احساس میکردم هر شبی که میخوام خوابم بگیره و بخوام بخوابم از بین میبرن.
فکر کنیم با اون تب، با اون میزان اکسیژن شما پابندم داشته باشین و بترسین و وحشت داشته باشین از این که احساس بکنی میخوام بکشنت. این آپتین به من گفت. آپتین گفت اینا میخواستم منو بکشن.
یه شخصی که مسئول اون زندانیا بود یه جمله به من گفت که من خیلی خیلی واقعا متأثر شدم. گفتش که ما خودمون از یه روزی به بعد دیگه پابندش رو باز کردیم. یاد اون شعر شاملو افتادم که میگفت سلاخی میگریفت به قناری کوچکی دل باخته بود.
وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که
از من خواستن که یه سری امضا بدم به خاطر اینکه این مریض مثلا 4 دوز رمدسیور گرفته، 3 دوز نمیدونم داروهای تخصصی کرونا رو گرفته، حالش الان اینطوریه، خوبه، ماها میخوایم که بیمار اینجا بمونه ولی خانوادهش اصرار دارن که ببرنش. این چیزایی که اونا میگفتن ولی من نمیدونستم که آیا چیزایی که واقعا اونا میگن درسته؟ آیا واقعا انجام دادن؟ فقط من تنها کاری که کردم هماهنگی‌ها رو کردم. گفتن آمبولانس کددار باید بگیری. خب من اصلا نمی‌دونستم آمبولانس کددار یعنی چی. یعنی آمبولانسی که اکسیژن داشته باشه، دستگاه داشته باشه، بتونه کنترل بکنه. یعنی حالا آپتین اینقدر بد بود که اصلا حتی یک لحظه هم نمیتونسته بدون اکسیژن باشه. من اصلا اینا رو نمی‌دونستم. فکر می‌کنم حدود ساعت 5:30 بود که ما آپتین رو از بیمارستان طالقانی انتقال دادیم به بیمارستان ساسان. وقتی که رسوندیمش به اورژانس ساسان، سری بردنش روی تخت، اکسیژن بهش وصل کردن. اکسیژنش 68 بود با ماسک، با اکسیژن. دکتر گفتش که اکسیژن خودش 52 و 53. یعنی چقدر از دیگه این درگیر بوده که اکسیژن خودش باید 52 یا 53 بوده باشه. از همونجا گفتن ضربان قلبش این مشکل داره، مشکل قلبی داره. گفتم نه. گفتن این الان ضربان کلن مشکل داره، آریتمیه. آزمایش خون همونجا ازش گرفتن و در جا فرستادنش آی سی یو.
بخش آی سی یوی که آپتین درش نگهداری میشد و پزشک خودش و به طور کلی هر کسی که دست اندر کار بود توی بیمارستان در این مدت به ما میگفت، میگفت چرا اینقدر دیر آوردیدش؟
دکتر به من گفت بالای 70% از ریش درگیره و 70% با 30-40% که اونا میگفتن خیلی فرق داشت برای کسی که مشکل ریوی داره.
علی‌رغم تلاش زیادی که خانواده کرد به اون مدارک
پزشکی و مدارک بستری بیمارستان بکتاش دسترسی پیدا بکنه، متاسفانه اتفاق نیفتاد و ما به صورت گزینشی و یکی دو تا نهایتاً مدارک خیلی خلاصه رو تونستیم داشته باشیم و یه چند تا تصویر سی تی اسکن و رادیولوژی. و بر اساس همونها هم اگه بخوایم صحبت بکنیم، موقعی که وارد بیمارستان طالقانی میشه و اون سی تی که ازش هست درگیری شدید ریه رو نشون میده، ریه راستش که حسابی از بالا تا پایین درگیر هستش، ریه چپ هم پراکنده درگیر هست و تا روز آخری که از بیمارستان طالقانی منتقل میشه بیمارستان بعدی و اون عکس آخری که داریم نسبت به سی تی اسکن چند روز قبلش، درگیری شدت پیدا کرده، ریه سمت راست کامل سفیده و عملا دیگه راهی برای تبادل هوا دیگه وجود نداره، ریه سمت چپ هم درگیریش تشدید شده و تا نزدیک به قله درگیر هستش.
من اون چهره وحشت زده یه که تو بیمارستان قبلی دیده بودم، چهره وحشت زده، مردمک های گشاد شده، آدمی که احساس ناامنی میکنه، حمومش کرده بودم، تمیز شده بود، ریشاشو زده بودم، ناخوناشو گرفته بودم، مرتب داشت کم کم زنده میشد، انگار داشت میشد همون بکتاشابتین. کتاب بردم براش، کتاب میخوندم، میگفت برام بخون، برام حرف بزن، و تو اون شاید من نمیدونستم واقعا باید چه حرفی براش بزنم، فقط میتونستم احساس امنیت بهش بدم و بهش بگم که ببین یک عالم آدم پشت در منتظر تو هم، فقط نمیتونن بیان ببینن چون اینجا آی سی اوه. آبتین تو باید خوب بشی، باید بلند شی، آدم ها منتظرتن.
خیلی شرایط تغییر کرده بود و روزهای حیاتی و روزهای مهمی که امکانش بود که آبتین بخواد مداوای موثری بشه رو ما از دست داده بودیم، اما همه تلاش ما این بود که به لحاظ روحی مقدار شرایطش بهتر بشه. یه بار که داشتم بهش دلداری میدادم و گفتم که خیلی بهتر شدی، ایشالله بهتر میشی، به من گفت حتی یک لحظهش هم نمیتونی تصور کنی که چه اتفاقی برای من افتاده و من دارم چی میکشم.
یه چند روز که گذشت آبتین خیلی خیلی حالش شروع کرد به یه افت، تا اینکه حالش کم کم دیگه خیلی بد شد و خب این خیلی خیلی دردآور بود که تو ببینی بکتاش تمام سر و صورتش میره بالا و این بدن کامل میلرزه به خاطر اینکه بتونه اکسیژن بگیره. از من خواستم برم و فهمیدم که صحبت کردن که باید ببرنش تو خواب مصنوعی.
روز 18 دی فرا رسید، یعنی روز قبلش که ما رفتیم بیمارستان یه دارویی رو دکترش معرفی کرد که اگر میتونید بگیرید، که اون شب تا نیمه شب پیگیر بودیم از دوستهای مختلفی که بودم که بتونیم دارو رو فراهم کنیم.
صبح به من زنگ زدن که دارو آماده است، تهیه است، فقط از دکترش بپرسش که اگر ایرانی باشه اشکالی داره، که من زنگ زدم به دکترش که دکتر به من گفتش که لطفا دست نگه دار و بگو بچه ها دنبال آمپول نگردن. گفتم چرا؟ گفت آبتین کد شده.
رفتم جلوی همون بخش آی سی یو دو زنگ بخش رو زدم و در باز شد. دیدم که تخت آبتین، اتاقی که آبتین توش نگهداری میشد، خالیه.
ورودی بیمارستان داشتم با دکتر ونوش برانی حرف میزدم در مورد اینکه اصلا کد شده یعنی چی. رو پله‌ها آرمان رو دیدم که اومد بغلم کرد و گریه کرد و گفت تموم شد.
سر میخورم از پشت بام، از بند رخت حیات، از درختان پرید از گنجشک، و از تابوت های نابالغ بر شانه های دخترانی که چادرهای دندان گزیده به لب دارند.
تموم شد.
سر می خورم با اولین برفی که خمپاره را در آغوش جنازه ها قندیل می کند. اثرات شعارهای بیشمار در گوش کلاهای آهنی تأثیر می کند. حرفهای سردی که از نفسهای گرم بیرون می کند و بیرون می پرد. گنجشک سراسیمه از درخت پرپر می زند. انگشتهای سراسیمه تو بر سنگ قبر من تو سری می زند، یعنی فاتحه.
گفتم باید کارهای قانونیش رو انجام بدیم برای ترخیص رو، و اصرار داشتن که هرچه زودتر ما ببریم آپتین رو از اون بیمارستان.
این مقدار که جمعیت بیشتر شد دور بیمارستان، هی مدام پیگیر بودن از حالا نمیدونم، میگفتن حراست بیمارستان که این کار زودتر انجام بدید، جمعیت چون داشت بیشتر میشون.
یعنی اینقدر عجله داشتن که حتی منتظر نشدن که، چون بعد مدارک آپتین اونجا می بود، کپی یعنی شناسنامه‌اش و کارت ملیش خونه بود مدارکش.
وقتی من گفتم که ما هنوز منتظریم مدارکش بیاد به خاطر اینکه بریم این کار رو انجام بدیم، اون یکی از همون افرادی که خودش رو حراست بیمارستان معرفی میکرد گفتش که این برگه رو بدید، ما خودمون میبریم از کلانتری کار اداریش انجام میدیم برای شما. حقیقت تو اون شرایط دیگه حال من جوری نبود که بخوام خیلی کنکاش بکنم، گفتم خب باشه شما برید. خب خود من خیلی نگران بودم به صورت توامان، هم وضعیت پدرم بود که اطلاع نداشت اساسا از شرایط بیماری آپتین و اتفاقی که افتاده بود، از سوی دیگه ما بعد تدارک مراسم رو میدیدیم. تصمیممون بر این شد که روز یک شنبه بذاریم برای پیگیری های پزشکی قانونی بیمارستان گولستانی که بعد مزاری تهیه میشد هماهنگی‌هاش انجام بدیم، و همچنین اطلاع رسانی به پدرم، و برنامه‌مون این بود که روز دوشنبه خاکسپاری انجام میشه.
به خاطر اینکه تا به خودمون بیایم میگیم که خاکسپاریشو بذاریم برای دوشنبه، که زمان داشته باشیم که اصلا بدونیم می‌خوایم چیکار کنیم، اصلا بفهمیم که کجاییم چی.
به همین دلیل اعلام شد که مراسم با مثلا یک روز تأخیر در روز دوشنبه انجام بشه. این حتی بیانیه دادن خانواده بکتاش و اعلام شد کانون بازنش کرد این رو.
حدودا عصر بود دیگه که آمبولانس از پزشکی قانونی رسید بیمارستان و بنا شد که پیکرشون رو به پزشکی قانونی انتقال بدن از بیمارستان ساسان، که ما حقیقت به خاطر نگرانی هایی که داشتیم از اینکه یه وقت نشه پیکر جای دیگه انتقال پیدا کنه و در بیخبری خانواده خاک سپانی انجام بشه، این استرسه باعث شد که خود ما هم همراه آمبولانس باشیم، تلاش کردیم. حالا من که دیگه رفتم خودم توی آمبولانس کنار دست راننده نشستم که مطمئن بشیم که حداقل این آمبولانس واقعا به پزشکی قانونی میرسه. 7-8 شب بود اگر اشتباه نکنم که باز دوباره به من زنگ زدن، گفتن که ما از پزشکی قانونی تماس میگیریم، الان مراجعه کنید باز دوباره پزشکی قانونی، ما شبونه کار اقداماتی که پزشکی قانونی باشه رو انجام میدیم و تا نیمه شب میتونیم ایشون رو برسونیمش به بهشت زهرا، که حقیقت برای من قدری قابل تأمل بود، به دلیل اینکه خب ما از پزشکی قانونی به ما گفتن فردا بیایید و ما برگشتیم منزل. شبونه باز برگشتیم پزشکی قانونی و تا آخرهای شب این کار انجام شد، و آخر شب گفتن ما پیکر رو میبریم بهشت زهرا، شما فردا صبح بیاید بهشت زهرا برای ادامه پیگیری ها. صبح روز یک شنبه خودم که رفتم بهشت زهرا، از قبل یکی از برادران گفتم بره امامزاده عبدالله شهر ری که برای مزار صحبت بکنه که کاراش انجام بشه. برادرم بهم زنگ زد گفتش که وقتی که من اومدم دیدم افراد دیگه هم اینجا اومدن، چندین نفر با بیفیم و اینا، به اتفاق چند تا از دوستای برادرم اومدیم به امام صدر که اونجا دیدیم بله چند نفر هستن و گفتن که ما اینجا اطلاع موثق داریم، در صدد هستن که افراد زیادی رو برای تشییع پیکر ایشون به این گورستان بیارن و به همین دلیل ما میخواییم که تشییع همین امروز برگزار بشه.
مدام در تماس بودیم، در استراب و دوستان مدام پیغام میدادن که نه اوضاع خوب داره پیش میره، خانواده مقاومت داره میکنه در مقابل فشار نیروهای امنیتی، همه چیز تمام، همه چیز حله و ما هم خودمون رو داشتیم آماده میکردیم. حتی من یادمه که به فکر این که خب چند تا اتوبوس بگیریم، اتوبوس ها رو کجا مستقر بکنیم.
ما متوجه شدیم که تلفن ها به خانواده آپتین زیادتر شده. اگر قبلا بیشتر به خود آرمان این تماس ها گرفته میشد، حالا این تماس ها با اعضای دیگر خانواده هم داره گرفته میشه. اونها هم دارن تحت فشار قرار میگیرن. پدر آپتین وضعیت سلامتیش وضعیت مساعدی نبود، هنوز از مرگ آپتین خبر نداشت، اما همین تلفن های مداومه امنیتی ها به خانواده آپتین، همین رفت و آمد ها، اون رو مشکوک کرده بود که احتمالاً برای آپتین اتفاقی افتاده و خانواده تحت این فشار هم بود که حالا این قضیه رو چطوری مدیریت کنه که آسیبی متوجه سلامت پدرشون نشه.
هر چی زمان میگذشت و احساس میکردم که این فشارها بیشتر داره میشه برای زودتر برگزار شدن مراسم تشییع.
فکر کرده بودن که با این سرعتی که داره مراسم برگزار میشه خیلی راحت میتونن مراسم رو مصادره بکنن و اون شکل دادخواهانه و معترضانه که این مراسم ذاتن میتونه در خودش داشته باشه رو از کار بندازن و این فشار رو دارن به خانواده میارن که به سرعت پیکر بکتاش دفن میشه، که اون آدمهایی که علاوه بر این که سوگوارن خشمگین هستن از اتفاقی که افتاده نتونن در یک جا گرد هم بیان و در واقع این رنج به هم نزدیکشون بکنه.
اون چه که به ما انتقال پیدا کرد، به ما گفته شد، این بود که اگر مراسم همین امروز یعنی روز یک شنبه ای که تا ظهرش ما درگیر کارهای اداری بهشت زهرا و گورستان بودیم بخواد برگزار بشه مراسم خاک سپاری، مشکلی نداره و همه خانواده و اقوام و حتی دوستان آپتین هم میتونن در این مراسم حضور پیدا کنن. اما اگر فردا بشه، به دلیل اینکه جمعیت زیادی میخواد بیاد اینجا و امکان داره اتفاقایی بیفته که نشه کنترلش بکنیم، شاید که اساساً فقط و فقط خانواده بتونن بیان داخل این گورستان. عملاً برای ما خوشایند نبود، اما خب بین اینکه ما توی چنین مراسم ناخواسته باشیم یا اینکه در موقع تدفینش نباشیم، خب به هر حال ما این یکی رو انتخاب کردیم.
ساعت 12:30 اعلام شده، شما 3 بعد از ظهر باید در واقع همه امروز باید دفن بکنید.
واقعا خانواده مجبور شد که در عرض 2 ساعت خاک سپاری آپتین رو سامان بده.
از 12:30 تا 3 تو این فرصت خود رسیدن از تهران تا گورستان امامزاده عبدالله در شهر جهید چه زمانی رو باید صرف کرد؟
تنها کاری که تو اون لحظه میتونستیم بکنیم این بود که بلافاصله اطلاعیه منتشر بکنیم، مردم رو در جریان این فشار نیروهای امنیتی و این خاک سپاری عجولانه اجباری قرار بدیم، تا اگر کسی براش مقدوره که در این 2 ساعت خودش رو به گورستان امامزاده عبدالله برسونه این کار رو بکنه.
ساعت 3 حالا اون دوستایی که متوجه شده بودن و فهمیده بودن توی اون زمان اومدن، آپتین رو آوردن، خیلی آروم و تو اون لحظه داشتم فکر میکردم که چرا این همه سال از مرگ ترسیدم. و اونجا تبریک شد به نماد آزادی، آزاد شد آبدین. یعنی چیزی که میتونستم بهش بگم و میدیدم همه دارم بهش میگن، میگفتن آبدین آزاد شد. کل این مراسم در محاصره، یعنی این عبارت رو اغراق‌آمیز نمیگم، در محاصره نیروهای امنیتی انجام شد.
بخش اول این بود که خب مراسم به آیین مذهبی انجام بشه، خاک سپاری با همون شونات مذهبی انجام بشه، نماز خواندن. و اما عجیب این که مداحانی که در واقع گماشته شده بودن بر این کار ولکن ماجرا نبودن.
بعضی هاشون بازجوی اعضای کانون نویسندگان از جمله خود بکتاش و آبتین بودن، اونجا پشت سر مداحا وایساده بودن که در واقع هدایت میکردن اون فضای سنگین صوتی رو.
قصد بر این بود که نگذارن هیچ صدای دیگری شنیده بشه. داشتن با سوء استفاده از به هر حال سنتی که خانواده بکتاش به هر حال منتسب به اون است و حالا احساسات مذهبیشون، داشتن ماجرا رو کش میدادن به نحوی که جماعت خسته بشن برن.
حدود 2 ساعت این مراسم مثلا ادامه داشت و این دیگه واقعا برای بعضی ها غیر قابل تحمل شده بود، از جمله من. من واقعا یه تصمیم گرفتم که این فضا رو در حد توان خودم تغییر بدم. به همین دلیل بود که نهیب زدم سر اون دادا، گفتم بس کنید، اجازه بدید مردمم صحبت کنن. از اینجا به بعد دیگه واقعا مراسم برای یه مدت کوتاهی در اختیار مردم و کانون نویسندگان قرار گرفت و بیانیه کانون خوانده شد.
حاکمیت آزادی ستیز بکتاش آبتین را به قتل رساند. مردم ایران، آزادی خواهان ایران، بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو دلاور و برجسته کانون نویسندگان ایران را سرکوبگران آزادی کش آمدانه به قتل رساندند. سال قبل بهنام محجوبی اون اتفاق براش افتاد. 2 بار عدم تحمل حبس بهنام محجوبی عزیزمون صادر شد. چرا آزادش نکردیم؟ ایشون هم همینطور با حال و بالها رفت تو بهداری و برش گردوندن، رفت و برگشت و رفت تو کما. و اون اتفاق است که داره هی تکرار میشه راجع به زندانی سیاسی و عقیدتی.
اما یه چیز مسلمه، اونی که نسبت به جان زندانی حساسیتی نداره، نسبت به جان زندانی تعهد و مسئولیت نداره، این اساس مسئله است. شاید به این علتی که زیر سوال قرار نمیگیرن.
چرا این بنده خدا رو انتقالش ندین بیمارستان؟ چه اتفاقی اصلا میخواست بیفته؟ بکتاش و آبتین شما درم باز که بکنی، چون که فرار نمیکرد که از این کشور بره.
با وجود همه نقایصی که تو قوانین فعلی وجود داره، اما اگر که از ظرفیت همین قوانین استفاده بشه و مسئولین به مسئولیتی که داخل همین قوانین واسهشون شمرده شده پایبند باشن، مشاهده همچین فجایعی نخواهیم بود.
چیزی که در مورد کرونا خیلی مهمه و ما همیشه تأکید میکنیم به بیمار اینه که زمان رو از دست نده. به محض اینکه متوجه این علائم شدی مراجعه کن.
از روز پنجشنبه 11 آذر تا روز دوشنبه بعدش که بردنش به بیمارستان، عملا 5 روز توی زندان بود که حال خوبی نداشت و 1 هفته هم از تاریخی که خودشون به بیمارستانی که مورد اعتماد زندان بود اعزام کرده بودن و ما نقشی در درمان و یا پیگیری احوالش نداشتیم رو ما از دست دیم. صرف نظر از اون، طبق اون چیزی که همبندیاش اعلام کردن، آفرین از روز 6 آذر علائم داشت، علائم اولیه شروع شده بود.
روز دوشنبه شب ظاهراً بکتاش رو منتقل کردن به بیمارستان، اما ما میدونیم که 4 روز قبل از این دوشنبه بکتاش تبهای بالا داشته، تبهای بالای 39 درجه داشته. تب 39 درجه و بالا میگیم هر زمانی از سیر بیماری، حتی اگه از روز اول یا دوم بیماری هم شما همچین تبی داشتیم بلافاصله باید مراجعه کنیم. تب بالای 39 درجه علاوه بر این که یه سری کار تشخیصی سریع، اقدام تشخیصی سریع میخواد، برای اینکه اگر قضیه درگیری ریه باشه و فاز التهابی باید شروع درمان های تخصصی اتفاق بیفته، دیگه با قرص قاعدتا کنترل نمیشه.
اگر این تأخیر در اعزام بکتاش به بیمارستان رخ نداده بود، بکتاش آبتین در این شرایط قرار نمی گرفت که بخواد برای زندگیش بجنگه.
قطعا برای من سوال هست و بود و من تعجب کردم که چرا بیمار به طالقانی منتقل شد، چون طالقانی سانتر درمان کرونا نیست. ما در همون نزدیکی بیمارستان طالقانی، در فاصله کوتاه از بیمارستان طالقانی و زندان اوین، 2 تا بیمارستان دیگه داریم که شرایط بهتری دارن، مثلا سانتر درمان کرونا هستن.
اگر ما از ابتدا نگفته بودیم وضعیت بکتاش چگونه است، اگر نظریه پزشک متخصص زمینه پرونده نشده بود، اگر بارها بار مراجعه نکرده بودیم و به صراحت را نگفته بودیم این خطر برای کسی که مبتلا به آپنه خواب هست وجود داره، و اگر تکلیف قانونی آقایان رو گوشزد نکرده بودیم بهشون، جای توجیهی براشون، جای در رفتی وجود داشت، تمام این مسائل گفته شد.
من به صراحه معتقدم این جنایت عمدیست. جنایت کتبا نیست که من اسلحه بردارم یا کارد بردارم.
اون چیزی که اتفاق افتاده به باور من و به باور همکاران متعدد دوستانی که باشون صحبت کردم جنایت عمدیست. بند پی ماده 290 قانون مجازات اسلامی است در بیان عناصر متشکله جنایت عمدی. هرگاه مرتکب، یعنی کسی که جنایتی رو علیه کسی مرتکب شده است، قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود. صحبت از این موارد استثنایی دارید می کند که شما با یک کسی طرف هستید که وضعیت ویژه داره.
لکن در خصوص مجنیان علل به علت بیماری، سابقه بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر، چون ضعف نداره، پیری نداره، اما دو مطلب داره: بیماری، وضعیت دیگر، شرایط زندان و همه‌گیری اون ویروس.
توجهتون رو جلب میکنم به آپنه خواب، به گرفتاری های بکتاش که بارها بار گفته بودیم، و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی زندان اوین نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود به دلیل این شرایط خاص،
مشروط بر آن که مرتکب وضع به وضعیت نامتعارف مجنون علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه بوده باشد.
تکلیف روشنه. صحبت از یه حالت ویژه میکنه که شما با یک کسی که وضعیت ویژه داره و رفتاری که باهاش میشه، اگر این رفتار نسبت به یک فرد عادی و نرمال بشه موجب مشکلی نخواهد شد، اما شما بدانید که این شخص وضعیت ویژه داره، بیماری خاص داره، یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی زندان اوینه، دیگه از این صریح‌تر متن خود قانونی در این حالت این مصداق جنایت عمدی است، این حکم قانونه.
سوال میکنم آقایون مسئولین، آیا امشب راحت میخوابید؟ یعنی وقتی که اسم بکتاش آبتین میاد راحت میخوابید؟
به عنوان یک پزشک وقتی بر میگردم به ابتدای وقایع و این سیر رو بررسی میکنم، از اونجا که بیمار میشه، اون تعللی که توی زندان اتفاق میفته، بعد فضایی که توی بیمارستان طالقانی حکم فرماست، شرایط روحی روانی و جسمی که بهش تحمیل میشه تو اون بیمارستان، وقتی بررسی میکنم فکر میکنم میشد که این اتفاقات نیفته، میشد که ما امروز اینجا نشینیم راجع به مرگ بکتاش صحبت کنیم.
چطور میشه وقتی برادر من از این دنیا میره بلافاصله خودشون نامنگاری های کلانتری از طرف ما انجام میدن، هماهنگ میکنن شبانه کار پزشکی قانونی انجام بشه، خیلی زود کار بهشت زهرا رو انجام میدن و به ظاهر به ما میگفتن ما تسلیت میگیم به شما، ما هم ناراحت هستیم، ما هر کار که از دستمون بر بیاد حاضریم انجام بدیم که کمک بشه به شما. واقعا حسرت من این بود که ای کاش اون زمانی که برادرم در زندان بود و نیاز به کمک داشت و نیاز به اعزام به بیمارستان داشت، علی‌رغم مراجعات مکرری که داشت به بهداری زندان، اونجا ذره ای از این توجه و عنایت رو اونجا بهش میکردن، که اگر این اتفاق میافتاد من به شخص تردیدی ندارم که برادرم از دنیا نمیرفت.
نمیبخشم آمدین این اتفاق، اونو مسئولم باید بیان جواب بدن. رئیس قوه قضاییه آقای اجی، مسئول کل زندان ها، شما مسئولی و موظفی که به من مریم یاوری، همسر بکتاش آبتین، مهدی کاظمی جواب بدین که وقتی اون این همه مراجعه کرده به بهداری چرا اعزامش نکردیم به بیمارستان؟